بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی سید المرسلین ابو القاسم محمد. و آله المعصومین و لا سیما مولانا بقیت الله فی العالمین. ارواحنا فدا و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. در خطبه اول، چون اولین خطبه است که بعد از ضیافت الهی ما توفیق شرفیابی در محضر شما نمازگزاران، شما ضیوف الرحمن حاضر شدیم، لذا در ارتباط با ماه مبارک رمضان یک چند جمله ای رو از امام زین العابدین سید الساجدین در دعایی که برای وداع ماه مبارک رمضان در صحیفه نوریه سجادیه از حضرت به ما رسیده است، دلهاتون رو با جملات امام سجاد دوست دارم خدای متعال شفاف کنه و سیم دلتون وصل بشود. در دعای 46 صحیفه سجادیه فرازهای آخر دعاست، از اول تا آخرش سوز است و گداز است و عشق است و دل است و شیدائی است و ذوب شدن دل برای اون رفیقی که ازش جدا شده. به قسمتهای پایانی که میرسد از اون فرازهای بسیار سازنده و کلیدی و جز روش‌های سیر و سلوک است که اصلا سالک جز این نمیتونه فکر کنه. اللهم لك الحمد اقرارا بالاساءه و اعترافا بالاضاعه. معمولا اشخاص وقتی یک کار خوبی میکنن از یک مرحله کارنامه ای رو برای خودشون به دست میارن، حالت غرور بهشون دست میده، عجب میگیردشون، از خودشون راضی میشن، از خود راضی میشن، چه بسا به دیگران فخر بفروشن. ولی امام سجاد علیه السلام خاصیت ماه مبارک رمضان را اینجور به ما القا میکنن: خدایا تو را شکر میکنم، من تو را حمد میگویم، به چه عنوان؟ اقراراً بالاساءه، اقرار میکنم که مهمان خوبی نبودم، و اعترافاً بالاضاعه، به اعتراف میکنم که از فرصتها، از سحرها، از اوقات نماز، از روزه ها و از همه فرصت‌های طلایی که در اختیار من قرار داده بودی، من اینا رو ضایع کردم. ماه رمضان ماه پرواز بود، ماه گسستن از زنجیرهای اسارت نفس بود، ماه آزادی از شهوات بود، ماه بریدن از دنیا بود، طلاق دادن زرق و برق دنیا و خیره شدن به جمال خدا و جمال امام زمان بود، و ما یه همچه فرصتهایی رو ضایع کردیم. و لکه من قلوبنا عقد النعم و من السنتنا صدق الاعتذار. بار الله پروردگارا، اون چه به عنوان مناجات به محضر شما تقدیم می دارم لغلغه زبان نیست. دل و زبان من همراهه، هم دلم می سوزد هم زبانم اعتراف دارد. همیشه سعی کنیم باطن و ظاهرمون همدلی و همزبانی هر دو باید با هم باشه. اما اگر قرار بود هر دو با هم نباشه، همدلی از همزبانی بهتر است. عمده اون باطن آدمه، اون دل آدمه. آدم در خلوتها حساب کنه ببینه مهمان خدا بود اصلا لایق بود که در اون مهمانی حضور داشته باشه. مهمانی بود که انبیا اونجا بودن، امام زمان اونجا بود، صدیقین اونجا بودن، شهدا اونجا بودن، جای من بود یا نه؟ حالا که ارفاق کردن من رفتم اونجا، آیا ادب اون مهمانی رو بلد بودم؟ حق مهمانی رو ادا کردم یا نکردم؟ امام سجاد علیه السلام عرضه می دارد ولکم قلوبنا عقد و ندم. ما از سویدای قلبمون اعلان میکنیم که از نحوه برخوردمون در محضر تو در این مهمانی ویژه راضی نیستیم. و من السنات صدق الاعتذار، با زبانم عذرخواهی میکنم، خدای منو ببخش. من در جمع عرشیان بودم، در جمع مقربان بودم، در جمع اولیای تو منو راه داده بودی، حواسم نبود با کی سر یه سفره نشستم، حواسم نبود که چه زمینه‌هایی در ماه رمضان است برای تحول من، برای دگرگونی من، برای آب کردن گناهانم، برای صاف کردن دلم، برای بریدن از ماسب الله. چه اکسیری بود ماه رمضان، چه سحرهایی، چه مناجاتهایی و چه فرصتهایی. فعجرنا علی ما اصابنا فیه من التفریق اجرا نستدرک به الفضل المرغوب فیه و نعتاض به من انواع الذخر المحروس علی. حالا من خودم مصیبت زده میبینم، میبینم عجب فرصت مسابقه ای بود، من در این مسابقه کم آوردم، جا موندم، خیلی ها برنده شدن، خیلی ها از عرش تا فرش اوج گرفتن، همه چیزشون تغییر کرد، همه زشتی هاشون رفت، بد اخلاقی ها رفت، بد دلی ها رفت، بدگمانی ها رفت، کارشکنی ها رفت، دوستی ها آمد، صفاها آمد، خوش اخلاقی ها آمد، ایثار آمد، نثار آمد، جهار آمد، جهاد آمد. همه خوبی ها برای انسان باید در ماه رمضان همش به دست می آمد. همون چیزی که در نماز عید فطر می گفتیم اللهم انی اسالک خیر ما سالک منه عبادک الصالحون، بهترین چیزی که بندگان صالحت خواستن منم همونو میخوام. واقعا اینجور شدیم؟ به این درجات رسیدیم یا نه؟ یه خورده در وضعیت خودمون بازنگری بکنیم. شاید خدای دل شکسته ای داد، شاید خدای اشک حسرت ای داد که چرا من درست نتونستم از اون فرصت ها استفاده کنم. خودم رو مصیبت زده میبینم، چون مصابم، مصیبت زدم، تو به مصیبت زده ها هم اجر و پاداش میدی. فأجرنا علی ما اصابنا فیه من التفریط اجرا. حالا خودم حساب کردم قبل از آنی که در قیامت یقه منو بگیرن بگن یه همچه سرمایه و گنجی برای تو آماده کرده بودیم، برای آخرتت میتونستی با دست پر بیای، چرا جا گذاشتی دست خالی اومدی؟ خودم آمدم میگم خدایا مصیبت زدم، خودت جبران کن. فاجرنا، به ما اجر بده در برابر مصیبت تفریطی که ما فرصت را از دست دادیم، که این موجب بشود استدراک کنیم فضلی رو که همه رغبت دارن. آدم که پیش کریمی رفته آرزوش چی بود؟ آرزوش اون بود که خدا از خزائن کرمش دنیا و آخرت ما را آباد کنه، همه بدی ها را از ما بگیره، بخل و حسد را از ما بگیره، عداوت و کینه توزی را از ما بگیره، غیبت و تهمت را از ما بگیره، همه به هم دلمون به سوز حامی هم باشیم. شدیم یا نه؟ من اعتاز بهی من انواع زخر محروس علی. و عوض این فرصت سوزی حال شرمندگی آوردم دیگه، عوض این که عمل بیارم به منظره شرمندگی آوردم. خودت این رو عوض کن. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، هر اون که خدمت جام جهان نما بکند. ما اومدیم خدمت جام جهان نما بکنیم و انشاءالله صدق سر اونها به ما هم چیزی برسد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على امين وحيك وسيد رسلك ابي القاسم محمد. وعلى سيد الوصيين امام المتقين تاج البكائين امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى الزهراء البتول سيدت نساء العالمين وعلى سبتي الرحمه وسيدي شباب اهل الجنه الحسن والحسين. اللهم صل على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن الزكي العسكري والحجة القائم الإمام المنتظر المهدي ارواحنا و ارواح من سواه و فدا بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الى الله تعالى. اوصیکم و نفسی به تقوی الله. شما برادران عزیز و خواهران بزرگوار و خودم را به تقوای الهی فرا می‌خوانم. تقوا، انسان وقتی حریم خدا را نگه داشت خدا را محترمش می‌کنه، برای او حریم نگه می‌داره. هر کسی مطیع خدا باشه خدا موجودات را مطیع او قرار میده. لذا تصمیم بگیریم از این پایگاه نماز سازنده وحدت آفرین آرام بخش جمعه که فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله. اینجا محل ذکر الله است. و در آیه دیگر فرمود الا بذکر الله تطمئن القلوب. بنابراین نماز جمعه برای آرامش گرفتن روحمون در نماز جمعه باید نور الهی بگیره، باید خودمون رو در پناه خدا و اولیاء خدا ببینیم و احساس بکنیم که ما یک کسی داریم، باکی از شرق و غرب نداریم، ما خدا داریم، ما خلیفت الله مثل امام زمان داریم. در این خطبه اولین مناسبتی که مهم است و مورد انتظار مؤمنین غیور مردان شهید داده کشورمون هست، مسئله مذاکره است. من عباراتی رو از مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه ای اطال الله عمره الشریف به محضر شما ابتداعا ارائه می کنم. فرمودن در مذاکره باید انسان مطمئن باشد که طرف مقابل به اون چه متعهد می شود عمل خواهد کرد. وقتی من می دانم عمل نمی کند چه مذاکره ای؟ بنابراین دعوت به مذاکره، به اظهار مذاکره، فریب افکار عمومی است. چند سال نشستیم مذاکره کردیم، همین آقا که الان سر کار است آمد و از میز بیرون انداخت، بعدم پاره کرد. این چیزیست که حضرت آقا فرمودن اینها در مذاکره نوکر میخواهند، اینها میخواهند دیکته‌های خودشون رو به امضای طرف مقابل برسانند، اینا مفاد فرمایش حضرت آقاست. خب دیدگاه حضرت امام هم از یاد هیچ کسی نمیرود. ایشون میفرمودن رابطه ما با امریکا رابطه گرگ و میش است. اگه گرگ به طرف گوسفند بیاد معلومه که چرا میاد، اون میاد که این گوسفند رو بخورد. این استراتژی نظام اسلامی است. امریکا طعمه ای رو از دست داده و این رو فراموش نمی کنه. داغ از دست دادن منافعی که در ایران داشت در دلش او را می سوزونه، لذا یک دشمنی غیر قابل آشتی با نظام اسلامی داره، با دین خدا داره، با قرآن ما داره، با اعتقادات ما داره، با ملت مؤمن ما داره، که هرگز امکان التیام این جراحت‌های قلبی او نیست. اما الان این مسئله چیه که در افواه هست، در رسانه ها هست؟ ادعای رئیس جمهور امریکا مدت قبل گفت که ما با ایران مذاکره مستقیم داریم و در شنبه در فلانجا مقامات عالی با هم مذاکره خواهند کرد. این اظهار اوست، ادعای اوست، فریب اوست. اما مسئله مذاکره غیر مستقیم، همون گونه که مذاکره مستقیم در شأن ما نیست، در حد بصیرت و تجاربی که در طول تاریخ امریکا با همه طرف‌های قرارداد داشته، یک عنصر عهدشکن غیر پایبند به قوانین بین المللی و خدا نشناس و بی وجدان، این مذاکره مستقیم لیاقتش رو نداره و تغییر وضعیت نداده. اما ما از هر طریقی دوست داریم که این تحریم ظالمانه غیر منطقی غیر انسانی رو کاهش بدیم یا از بین ببریم. گرچه مقام معظم رهبری، رهبر حکیم و فرزانه ما، با طرح اقتصاد مقاومتی خط دادند که ما مشکلمون رو در داخل، تحریم رفعش به دست ما نیست. اگر شد این خودش یک قدمی است، خدمتی است به جامعه ما، به ملت ما، و اگر نشد ما تکیه به استعدادهای داخلی داریم، تکیه به ملت با وفا و مقاوم خودمون داریم، تکیه به استعداد جوانهای پرشور و با انگیزمون داریم تا تا حال هم کارهای نشدنی رو با همت این ملت و با استعداد شایان و انگیزه های الهی جوانهای ما این همه پیشرفت ها در ابعاد مختلف که واقعا میشه اسمش رو معجزه گذاشت، در مدت کوتاهی ما مسیر علم و ترقی رو خیلی سریعتر از همه دنیا طی کرده ایم. الان هم این مشکل را هم انشاءالله به لطف خدا طی خواهیم کرد و در مسئله اقتصاد هم همگام با پیشرفت‌های علمی و صنعتی و هسته‌ای انشاءالله این مشکل هم با همت و استقامت و کار و تلاش و برنامه ریزی و دقت در امور وحدت میشه انشاءالله برطرف کرد. اما مذاکره غیر مستقیم همیشه بوده، این هم جزء اموری است که نظام ما هیچ وقت هم برای اطمینان دادن به افکار عمومی جهان که ما منطق داریم و از گفتگو باکی نداریم، از این جهت ما غیر مستقیم حرفا رو میشنویم و پاسخهای لازم را هم میدهیم تا هم دنیا بداند ملت ما ملت منطقی است و باکی ندارد اون را که حساب پاک است از محتسب چه باک است. و غرض از مذاکره غیر مستقیم یکی از دو پیروزیه، یا یک برگ زرینی به دست میاریم به اینها مسئله تحریم را برای ما برمی‌دارند که خیلی برای ما ایدئاله، یا عطف به گذشته کما اینکه امضا کردند و تعهد کردند و زیر تعهدشون زدن، این بارم زیر تعهدشون میزنن. این یک رسوایی جدید برای اونهاست و یک برگ برنده برای ماست. از ابتدا ما ابتکار عمل را، ایران ابتکار عمل را به دست گرفت. اونا دم از مذاکره مستقیم میزدن، ما گفتیم هرگز. اونها میگفتن در امارات این مذاکره غیر مستقیم انجام بشود، ما به گفته اونها اعتنا نکردیم، محل مذاکره را عمان قرار دادیم با سوابقی که از عمان نسبت به بی‌طرفی و همراهی با ما سراغ داشتیم. اونها میخواستن در مسائل مختلف با ما گفتگو کنن، ولی تصمیم گیرهای نظام اسلامی و جبهه دیپلماسی ما فقط یک موضوع را در مسئله پذیرفت که مذاکره غیر مستقیم بشود، اون هم مسئله هسته ایست. و الله اکبر الله اکبر خامنه ای رهبر مرگ در امریکا. و مسئله هسته‌ای همون گونه که معاونت محترم ریاست جمهوری برادر بسیار با کفایت و متدین آقای مهندس اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی توضیحات مفید و خوشحال کننده‌ای برای شما دادن، امروز کشور ما هسته‌ای شده، به این صنعت و این علم بومی شده، اصلا جای مذاکره که اینها بخوان این فضا را برای ما دگرگون کنن، هسته ای را از ما بگیرن، بر فرض محال اینا جرأت بکنن یه وقتی یه مرکزی را هم بمباران بکنن. فکر را، علم را، دانش را که امروز در دانشگاه های ما مسیر خودش رو طی میکنه و بسیاری از جوانهای ما در این مسیر صاحب نظر شدن و در عمل تجارب با ارزشی رو به جهانیان ارائه کردن، ما مسئله برجام برامون یک عبرت بزرگی بود. بعضیا دستپاچه شدن، رفتن بتون ریختن و اون وسائل رو از اونجا برداشتن، ولی آخرش مگه ما کوتاه آمدیم؟ مگه هسته ای رو تونستن سفرش رو از مملکت ما جمع کنن؟ با داشتن رهبری حکیم، دلسوز، واقع بین، متکی به خدا، متوسل به امام زمان و علاقمند و خوشبین به حضور مردم، که همیشه مردم رو به عنوان یک سرمایه اساسی برای نظام معرفی کردن، با این اتحاد، با این استقامت، با این مقاومت 46 ساله ای که مردم ما در عرصه های مختلف پیکار و مصاف با دشمنان و قلدرمون از خودشون نشون دادن، جوان دادن، خون دادن، تحریم رو تحمل کردن، گرانی ها رو تحمل کردن، گاهی بی‌ثباتی بازار و نابسامانی ها و آشفتگی های معیشتی رو، گاهی هم فتنه های داخلی رو، همه اینها رو تجربه کردن. 46 سال کدام نظام جز نظام الهی، نظام ولایی میتواند بعد از 46 سال از انقلاب خودش قاطبه مردم رو روز 22 بهمن در کل کشور مردم به صحنه بیان و امضا بکنن گذشته های خودشون رو، تجدید بیعت با امامشون و با شهیدانشون داشته باشن؟ این معنویتی که بر این کشور ما حاکم است، پایبندی که مردم ما به خدا و آخرت و ولایت ائمه اطهار علیهم السلام و اعتقادی که به نگهبانی و نظارت امام زمانمون دارن، مردم ما با یک اطمینانی افق آینده کشور را روشن می‌بینند و شکست را قطعاً از آن دشمن می‌دانند و برای ما اهدل حسنیین هزینه ها را در جنگ با باطل از ابتدای اسلام جبهه حق هزینه کرده، شهدای بزرگ داده، شخصیت‌های بزرگ داده، ولی هدف به قدری بالاست که می‌ارزد شخصیتی مثل امام حسین علیه السلام بیاد در عرصه اونجور خودش و یارانش تیکه تیکه بشن. اما در این حال بازماندگان شهیدان منزل به منزل پیام شهدا را رسوندن. این کلمات زینب کبری سلام الله علیها به رأس استکبار اون روز، کت کیدک وسع سعیک فوالله لا تمحو ذکرنا و لا تمیت وحینا، خیلی شفاف در ظاهر اسیر بود ولی در واقع امیر بود، ارادهش اراده خدا بود، لسان الله بود، لسان الحق بود. به این قدرت ها هیچ اعتنایی نکرد و در مجلس علنی در میان خاص و عام اعلان کرد هر تیری در کش دارید به سوی ما نشان بگیرید، اما من آب پاکی رو به دست شما میریزم، قسم جلاله میخورم که نمیتونید آوازه ما را از من ببرید و نمیتونید وحی ما را، دین ما را بمیرانید. مقاومت زنده است، مقاومت پیروز است، حق باطل است. امریکا را امام فرمود زیر پا له میکنیم، ما هم بر همین عقیده میگوییم، ما امریکا رو له میکنیم. من به شما عرض بکنم که طی این 4 سال گذشته 4 بار مذاکره غیر مستقیم انجام شده. یک بارش در دولت 13 در دوره ریاست جمهوری شهید فراموش نشدنی عزیز ما، سالگرد شهادتش هم نزدیکه، شهید رئیسی اعلی الله مقامه الشریف قرار گرفت، اما در بعضی از مذاکرات یک طرفه اونها کنار کشیدن، مرد مذاکره نیستن، مرد میدان نیستن، جدی ببینن عقب نشینی میکنن. این بار هم ما پیش بینیمون همین است. نکته دومی که واقعا جای تأسف است، حضرت امیر فرمودن اگر کسی و بعد از آنی که لشکریان معاویه متعرض زنان شدن و زینت‌آلات آنها را از پایشون گرفتن، فرمودن اگر کسی از غیرت بمیرد ملامت نداره. این فجایعی که امروز این غده سرطانی، این رژیم کثیف، این رژیم نیابتی، غربگراها مکرر اعلان کردند که جوانهای غزه، حزب الله، انصار الله، اینا نیروهای نیابتی هستند. نخیر، اینا انگیزه های اسلامی و دینی دارند. اینا روی پای خودشون مردانه قیام کردند. اینا زیر پرچم امام حسین علیه السلام به میدان آمدند. اینا شهادت را برای خودشون سعادت دیدند و هرگز نترسیدند تا آخر نفر ایستادگی میکنند، زیر آوارها عزیزانشون رو کنار میکشند، از زیر آوارها بیرون میارن، ولی همچنان با قامت رسا تا آخر ایستادند. تنها رژیم نیابتی زیر این آسمان این رژیم جعلی غاصبی است که از روز اول بعد از جنگ جهانی دوم این رو قدرت‌های استکباری برای غارت منطقه جعل کردند. از ابتدا با غصب، با ویرانی، با قتل، هم در داخل فلسطین ساکنان اصلی او را آواره کردند و هزاران نفر را در طول سالیان سال کشتند. بعضی از آبادی‌ها را به کلی محو کردند. اینا یک مش موجودات درنده بدتر از هر جنبنده‌ای هستند که هیچ منطقی جز منطق زور و مقاومت در برابر اینها کارگر نخواهد بود. و این مقاومت است که اینها را به چالش کشیده، متضررشون کرده، ناامنشون کرده. امروز هم این نیروهای انصار الله ما، این غیور مردان، این دلاور مردان، این شیران بیشه، این تربیت شدگان مکتب قرآن و حمدالله درسهایی که به اینها میدن پشیمان کننده است. اما رژیم جعلی اسرائیل غاصب یک رژیم نیابتی است. اصل کار این حمایت نیست، مشارکت امریکاست. امریکا این کودک ها را میکشد، امریکا این بیمارستان ها را میسوزاند، امریکا این خبرنگار ها را از بین میبرد، امریکا دارد در برابر قوانین بین المللی قلدرم آبی درآورده است و به هیچ امری پایبند نیست. و این امریکاست که خودش رو در لحظه سقوط میبیند و آخرین جنایات خودش رو در صحنه تاریخ بشریت داره ثبت میکنه. اینکه اینجور بیباکانه هم آتش بس رو امضا بکنن، هم یک طرفه نقض بکنن، هم اردوگاه ها را، مدرسه ها را، مردم بیدفاع را از بمب‌های خطرناک استفاده بکنن. اما باید بدانن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ظالم به همین زودی پشیمان خواهد شد و مظلوم مقاوم در هر صورت پیروز است. در یمن اینها سلاح‌های ذخیره خودشون رو بیرون آوردن، از هواپیماهای B-52 استفاده کردن، از موشک‌هایی که تا حال استفاده نکرده بودن استفاده کردن، به خیال خودشون رو میتونن بازدارندگی رو از این گروه قهرمان پشت به تجملات و اشرافیت زده و در سنگر جهاد و مجاهدان همچون شهدای بدر و همچون یاران حضرت سید و شهدا بر ایمان تکیه کردن، اسلحه اساسیشون اون اعتقادشون هست. خود این گروه های آدم کشه، بی رحمه، بی قانونه، بی همه چیز اذعان کردن، اظهار نگرانی کردن که این ذخیره هاشون داره اینجا مصرف میشه، اگر جنگی با چین پیش بیاد مشکل پیدا میکنن و اذعان کردن که قدرت بازدارندگی رو نتونستن از جبهه یمن بگیرن و ما دعا میکنیم که همه قهرمانان جبهه مقاومت خصوصا انصار الله درهای جدیدی خدا به دست اینها باز کند که اینها بیش از سابق سرفکنده و منفعل بشوند و گشایشی برای مردم فلسطین ما پیش بیاید انشاءالله. و اما خب مسئله هسته‌ای رو آقای مهندس اسلامی به نحوه هستن، منم چیزهایی نوشته بودم و الحمدلله جز موهبت‌های بزرگ خداست نصیب ملت ما شده است و در این راه یاد شهدای هسته‌ای رو، شهید احمدی روشن بسیجی خوننبال کبوتر بلند پرواز میدان عبودیت و بندگی خدا، شهید دکتر شهریاری، شهید علی محمدی، شهدای دیگری که همشون با اعتقاد در این سنگر خدمت کردند و با خونشون این کانون رو به این سازمان رو آبیاری کردند و بیمه کردند و چیزی که در راهش خون شهید ریخته شده باشد چون خون شهید باقی میماند آثارشون هم حتما باقی خواهد بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا.